بخش هموطنان گرامی، هر شبت که از این داستان ها بگذاریم، داستان جنایت و فرومایگی بگذاریم، برویم ببینیم که چه گذشت در میدان نبرد رستم و اسفندیار، نبرد آزادی علیه اسارت. این عظیمترین داستانی است که بنده دیدم در هر کتابی. مثلا در عرصبت که ایلیاد که شاهکار هومر هست و غرب، عرض می شود که این داستان هومر، داستانهای هومر که دو تاست، البته ایلیاد و آدیسی، اینها جزء فرهنگ لاینفک سنت روشنفکریست در غرب. یعنی غرب تکیه دارد بر این ایلیاد و آدیسی، فیلم ها ساختن، داستان ها نوشتن اینها، و شاهنامه به لحاظ حجم 5 برابر ایلیاد هست، یا 5 برابر ایلیاد و اودیسه روی هم. و شاهکار داستان‌های ایلیاد همون داستان هلن هست و ترویا، و عرض کنم که این خانم رو میبره پاریس در قلعه، و بعد عرض کنم که جنگ در میگیرد برای بازپس گرفتن این خانم، و آشیل کشته میشه. آشیل هم روی این تن بود همونطور که میدونید، اما پاشنه پاش هر سبت که آسیب پذیر بود و تیری آمد. و اینها داستانی به این عظمت بر موضوع آزادی که جامعه ایران درگیر این بوده است، یعنی این دو نهاد و دو بنیاد هر سبت که مخالف آزادی، که هر سبت که برای به بند کشیدن انسان آمده اند، یکیش بنیاد دین هست که برای به بند کشیدن و اسارت آمده و کارش اساساً بند و اسارت هست و استبداد فکری و ایجاد سفاهت و حماقت و ایجاد حماقت موروث هست، و دیگری هم بنیاد زور یعنی حکومت. عرض می شود که این دوتا یک سو هستن اینجا در این داستان، در چهره اسفندیار تجلی می کنن. ملیت ایرانی و فرزانگی ها و دلیری ها و بزرگی هاش و آزادگی هاش در چهره رستم. این هست که داستان رستم نامی راست. این هست که ما انقدر رستم رو دوست داریم، فضیلت هاش رو، چنان که گویید در همه ما یک رستم کوچکی هست. امیدوارم اینجوری باشه. و بعد از اینکه عرب ها اومدن و کتاب ها رو سوزاندن و سر ما کوبیدن و ما رو برده کردن و اینها، رفته رفته فراموش کردیم، و چون فراموش کردیم رفته رفته یک رستم دیگر ایرانی ساختیم به نام علی. اون علی ایرانی پدیده زیبایی است. وقتی میگوییم یا علی، منظور اون پسر ابو طالب نیست که روز آدم سر میبرید و عرض میشود که شب میرفت منزل با شمشیر خونالود به اون زن بیچاره میگو اینا رو بشور. شما یک روز 2-3 نفر سر ببرید، با کارد خونالود تشریف برید منزل، به خانومتون بگین این 3 نفر من سر بریدم، این عرض کنم که لباسام خونی شده، بشو قضان عرض شد که همون نون جو رو بخور فعلا، ببینیم بعد چی میشه، ببینیم غنیمت که میرسه. بنابراین این علی ایرانی در حقیقت جانشین رستم شد، اما رستم فراموش نشد و فردوسی آمد و دروازه ها رو گشود و دروازه ها به بزرگی ها گشود و به ما نشون داد ما کی هستیم. علت دشمنی آخوندها با فردوسی بر همین هست که چرا نگذاشت این کفریات فراموش بشود. و بعد که دیدن که آقا این مرد بسی بزرگتر و جایگاه او در ذهن و عقل و روح این ملت بزرگ بالاتر از آن است که بشود او رو تحقیق از میان برد، مصادرش میکنن. حالا داستان میسازن که فردوسی گریه میکرد برای فاطمه سینه میزد. آقا 2 بار نام علی رو برده، 2 بار نام عمر رو برده، 700 بار نام رخش رو برده در این کتاب. اگر اینقدر شیفتگی داشت فردوسی به این داستان علی و بنده بساتش، خب 4 صفحه هم در متنش میگفت، کاری نداشت بابا. کسی که 60,000 بیت رو سروده، 500 بیت هم برای این آل رسول میگفت، پس چرا نگفت؟ از اون هم قصد سیاسی داشته، قصد تن زدن از این اسلام عزیز داشته فردوسی با این آوردن داستان علی. و به آخر کتاب هم که با تمسخر ازش یاد کرده، از این اسلام عزیز. و دوستی زنگ زده بودن، خانمی بودن که آقا این داستان پول گرفتن فردوسی و موضوع محمود و اینا چه بوده، بردن پیش محمود، محمود پول داده که این کتاب رو بگه. آقا این حرفا رو بزنیم دور، هرگز پول هنر به این و در این وجه به وجود نیاورده، پول هیچ زورگویی این چنین هنری رو ایجاد نکرده. دوست عزیزم آقا این داستان داشت، این حرکت سیاسی بود، یک جنبش ایرانی بود، مسبوق به سابقه بود، پیش از فردوسی شعرا آمده بودن، نویسندگان آمده بودن، ابوالمؤید بلخی بود، مسعودی مروزی بود، اینها میخواستن اینها رو زنده بکنن، نمیتوانستن به جهتی که استعداد کافی رو نداشتند. فسانه کهن بود و منصور بود، طبایع ز پیوند او دور بود. شاهنامه ابو منصور هم که نوشتن چون نصر بود، این از بی پنجره را نگشود و این دروازه را نگشود و ما را به اوج نبرد و این عرض کنم که فرزانگاه ایرانی را جاودان نکرد. حتی دقیقی چون شاعر متوسطی بود در قیاس با فردوسی نتوانست. به نقل اندرون سوس گشتش سخن، و از او نو نشد روزگار کهن. چه طبعی نداری چه آب روان، مبرده است زی نامه خسروان. باری این شاهنامه عرض می شود که سالها پیش از اینکه محمودی بیاد و کودتایی بکند و خراسان رو بگیرد و اینها، تقریبا تمام شده بود. سخن را نگه داشتم سال 20، بدون تا سزاوار این گنج کیست. روزگارش به فقر گرایده، برای من و شما در کنج انزوا این مرد توسی. باری این داستان رو بارها گفتم و بارها باستی بگویم که مطلب معلوم بشود. این دروغ‌هایی که نظامی عروضی گفته است به شیرینی در اون کتاب چهار مقاله، اینها صحت نداره. اگه زحمت میکشید نظامی ضمن اینکه شاهنامه رو نسبتاً شناخته، میگوید فردوسی سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین رسانید. اما نرفته دقت کنه تاریخ ها رو در بیاره ببینه قا داستان چه بود. اینها فضل ابن احمدی بوده است، ایرانی، که نوشته های چیز رو به فارسی کرده بود، دیوان رو به فارسی مینوشت، یعنی مراسلات دیوانی اینها، فضل ابن احمد اصفهانی. کجا فضل را مسند و مرقد است، نشستنگه فضل بن احمد است. این فضل بن احمد پیغام میدهد که آقا شما این کتاب رو به نام محمود تمام کن تا من او رو برو عرضه کنم که کتاب انتشار پیدا کنه. چون کتاب رو وقتی شما به نام شاهی بزرگ تمام میکردید اجازه انتشار میافت، نمیشد که غیر از این باشد. جان بله بله، این از داستان به اختصار. باری اجازه بدید که بریم سر داستان، حداقل چند به خدمت شما بخوانیم. بله، از رزم رستم و اسفندیار. بله خب، رسیدیم به اونجایی که این محاورات شاهنامه در هیچ کتابی دیده نشد به این زیبایی. محاورات ایرج با برادران، گفتگو گودرز و طوس در موضوع پادشاهی خسرو، گفتگوی رستم و اشکبوس در میانه میدان، گفتگوی رستم و اسفندیار و گفتگوهای بسیار، در هیچ کتابی به این زیبایی و به این عرض میکنم عظمت هرگز دیده نشد. هر کس آمد از این شعرهای بزرگ ما که خواست سخن خودش رو در معرض سخن استاد طوس بگذارد و در این میدان خودنمایی بکند، به قول مرحوم فروزانفر، شکست خورده از این میدان بیرون رفت. چون عرض شود که فردوسی کسی دیگری بود و تاریخ چیز دیگری بود، شرایط جامعه چیز دیگری بود، تقلید پذیر نبود. از همون داستانی گفتم اگر شما میتوانید مثل این کتاب بیاورید. خب بله، مرا یار در جنگ یزدان بود. دینیه دیگه اسفندیار، داره عرض کنم که از یزدان یاری میجوید. سر و کار با بخت خندان بود، توی جنگ جوی و منم جنگ خواه. جنگجو صفت است، یعنی انسان دلیر، اما جنگ خواهی چیز خوبی نیست. عرب هم میگوید محرز و فلحرب دون المقاتل، یعنی کسی که عرض کنم که جنگ خواهی بکند و مردم رو به جنگ تحریض بکند پسترین جنگاوران است، دون المقاتل. خب توی جنگ جوی و منم جنگ، منظور این که تمام این کلماتی که در شاهنامه هست اینا عرض کنم که به دقت انتخاب شده. فردوسی روزی 5 بیت شعر بیشتر نگفته، چون نیازمند تفکر بوده این کار، نیازمند دقت بوده این کار. مدداهی شاهان نبوده که شب قصیده 50 بیتی بگوی صبح ببری خدمت شاه زر بگیری. آقای کربلا روی خطن، زفرم 2 بیت بخوانم خدمتتون پیش از اینکه با آقای کربلا صحبت کنیم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرایت همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادند پیمان 2 جنگی، یعنی رستم اسفندیار، که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. اجازه فرمایید با آقای کربلایی صحبت کنیم، وقت ما هم تقریبا رو به اتمام است. آقای کربلایی درود بر شما.
درود بر عزیزای قربان، خسته نباشید.
متشکرم، حال شما چطوره؟
مخلص شما هستم، دلم بسیار براتون تنگ شده. از طرف اگر اجازه بفرمایید، برای اینکه اوج تراژدی هست اینجا، از همون جایی که من اون هفته خط کردم شروع کنم. بله. که همکنون به خاک اندر آوید سرد،
بسوزد
دل مهربان مادرد.
بله.
همون گستر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه.
بله.
زمانی همی بود تا یافت هوش، بر آن خاک بنشست و بگشاد گوش. سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همی پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد آن فر شاه از شهید. بیامد به پیش پشوتن بگفت، که پیکار ما گشت با در جا. تن جند پیلن در جهان گشت از این در برمباک. برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه تا در پهلوان. با درود به جناب مشیری، بینندگان محترم، با عزت باشید، پایدار باشید، عاقبت بخیر باشید، یا حق.
درود بر شما، درود بر شما آقای کربلایی گرامی. چقدر زیبا خوندید به سامان، کاملا حماسی. خواستم خواهش کنم که این دهان شما با دهان گوشی اندکی فاصله داشته باشه، بهتر هست به لحاظ اینکه بعضی جاها صدا مخدوش شد متاسفانه، اما فراز و فرود زیبا، تحریرها بسیار زیبا و بسیار دلنشین.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818 345 06 1107. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
ممنونم از آقای کربلایی با این صدای زیبا. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یکدیگر بی سپاه. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. نهادن پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رس. از اون پس همی جنگ را خواستند، نبرد یلانی بیاراستند. فراوان به نیزه براویختند، همی خون ز جوشن فرو ریختند. چنین تا سنان ها و هم برشکست، به شمشیر بردند ناچار دست. شاهنامه مثل ایلیاد، مهابهارات، عرض میکنم که بعض حماسه اروپایی جنگ نامه است، داستان نبرد انسان هست، پیکار انسان هست، در بهترین وجه با نیروهای عرض میکنم که شیطانی، و این آلات رزم رو همواره به کار میبرن، حالا متناسب با فرهنگ اون قوم که چگونه جنگ میکردن رو اینها. این است که مرتب این داستان ها به کار برده، شمشیر و نیزه و پیکان و عرض میکنم اینا جز متن داستان هست، ابزار شاعر هست. سپاسگزارم همچنین از شما هموطنان گرامی بزرگوار. قریب 8000 اندی ایمیل عرض کنم که هست که نمیدونم که باید اینها رو خواند. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.